امروز هم در کنار شما بودیم از ساعت 14 تا به این لحظه در بخش دوم از برنامه های رادیو فرهنگ. امیدوارم آنچه که به شما تقدیم کردیم حاصل تلاش همکاران خوبم در تولید و پخش شبکه رادیوی فرهنگ مورد توجهتون واقع شده باشه. حسن ختام این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ، شبهای فرهنگ تقدیم به شما. شب بر شما خوش.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیس دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام. به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. توصیف یک سند تاریخی از سلسله شاه نعمت اللهی، عنوان صحبت‌های آقای دکتر محسن روستایی، مشاور سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است که در برنامه امشب شب‌های فرهنگ تقدیم شما می‌کنیم. این سخنان چندی پیش در همایش ملی متن‌پژوهی ادبی ایراد شدند. این همایش به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شده بود. تا نیم ساعت پیش رو ما رو همراهی بفرمایید.
سلسله نعمت اللهی سلسله است و به قرن هشتم به بعد اینا از جمله سلسله های شیعه مدارند، خودشون شیعه مدار میدونند. بالاخره ببینید اون جوهره اصلی و حقیقی عرفان و تصوف به نظر من در فرهنگ و تمدن ایرانی شیعی بیشتر از حقیقت محمدیه گرفته شده که همون مسئله اعلاست، درسته؟ و به اصطلاح که از مقام احدیت، مقام واحدیت ظهور و بروز میکنه و اسماء و صفات الهی رو به منصه ظهور میرسونه. بنابراین باز از نظر و مهمترین چیزی که عرفا میتونن و در همین سلسله نعمت اللهی هم هست اینه که عرفا اگر میخوان و در مسیر درست بیفتن حتما باید اخرجو من دنیا قلوبکم و مد نظر قرار دن، علاقه از خودشون ببرن. یکی از دستورات ویژه سلسله نعمت اللهی است و به خصوص در مسیری بگفتن که مطابق این آیه باشه، ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. اگر قرار در صراط مستقیم بیفتد این بریدن از دنیا حتما میتونه مد نظر باشه. باز خیلی ابن عربی به اصطلاح شانه ماتور ولی و پیروانش تحت تاثیر این نظریه ورودی ابن عربی هستن به من به اصطلاح در مسیر عرفان و تصوف، که اگر ما میخواییم به مقام طریقت و حقیقت و معرفت برسیم حتما بایستی عزلت نشینی، کم خوردن و کم گفتن و تهجد شبانه رو در دستور کار خودمون قرار بدیم تا بتونیم به حفظ عهد برسیم. اینا تفکرات مهمه این سلسله و سلسله مثلا خاکساری که شبیه این هست، حفظ عهد همون امتنانه، مثلا امتثال واجب و دوری از محرماته. خب ما اگر بخوایم این سند رو بررسی کنیم، باید در حوزه ادبیات عرفانی اینو بررسیش کنیم. یه ژانر بسیار بسیار مهم است که همونجور که دوستان گفتن، ادبیات عرفانی در ابعاد مختلف میشه روش کار کرد، از جمله در متن‌پژوهی. خود متن‌پژوهی یعنی به نظر من دانشگاه‌های ادبیات ما یکی از چیزهایی که توش ما ازش غفلت کردیم این است که دانشجوی ادبیات و رشته‌های همتراز اینا از متن‌پژوهی‌های اسناد نسخه خطی کمی نظر من دور شدن. اون لغت‌دانی، اون متن‌خوانی‌های بیهقی و مرزبان‌نامه میتواند کمک کند که ما این متن رو راحت‌تر بخونیم. خب پس این برمیگرده به ادبیات عرفانی ما، که این ادبیات عرفانی خب معلوم است که ادبیات عرفانی معمولاً آرا و عقاید عرفا رو میگه، متصوفه رو میگه، آداب و رسومشون رو میگه، ازم مکاشفاتشون رو میگه و قصه الهازا. بنابراین ما مثلا حدیقه ثنایی یا تذکرت الاولیا یا سوان العشاق یا مثلا کشف المحجوب، اینا از جمله آثاری هستند که از جمله متون متقدم ما هم هستن که در زمین ادبیات عرفانی ما کار کردن. ولی این ادبیات عرفانی در مسیر تاریخ یواشای ظهور بودش در این نوع سند هست. این سند اگه میگی من باز بعضی مطالب بر میگردم به این بمواسط نظری که خواهم گفت، اینه که ورود به این نوع اسناد دو تا مانع داره. یکی مانع های زبانی، موانع زبانیه، خب، و یکی هم به اصطلاح موانع محتوایی است. یعنی ما به لحاظ زبانی انقدر این واژه تحت تاثیر اون توصیفات ادبی سنگی و عرفان گذشته ما هست که یک کمی فهمش رو دشوار میکنه. از طرفی دیگه اصطلاحاتی که درش به کار رفته، ترکیبات بلاغی که درش به کار رفته و اینها مسائل محتوایی متنه. ولی اون عنصر بیرونی که خیلی کارو دشوار میکنه، اون کالبد معنایی و بصری این سنده که خطیه که این سند باش نگاشته شده. یعنی ببینید این خط انقدر پیچیده است که شما نمیذاره به محتوا دسترسی پیدا کنید. بنابراین خوندن این اسناد خودش فوق العاده نیاز به آموزش داره. من عمرمو گذاشتم آموزش به این که دانشجویان ادبیات تاریخ بتونن این مسئله رو در دروس مختلف یاد بگیرن. بنابراین این خطی که شما ببینید خط تعلیق یا شکسته است. یعنی شکست تعلیق یعنی هم شکسته است با توجه به خط عبدالمجید طالقانی، و من رگه‌های شکست تعلیق رو در این خط می‌بینم. چرا؟ چون تمام کلماتش هم در اصل نوع خط مسلسل هم درش وجوده، نمیذاره شما محتوا به اصطلاح ورود کنی. محتوا هم که ورود می‌کنی انقدر اصطلاحات ادبی درش هست که شما رو یه ذره میخوب میکنه. اما نکته‌ای که هست اینه که به نوشته‌های عرفا مکتوب میگفتن. یعنی اگر یک شیخی نظراتشو مشایخ طریقت نظرات گفتمانیشو شفاهیشو روی کاغذ میورد و اونو به مریدان و پیروان میومد، به این لفظ میگفتن مکتوب. پس که لفظ مکتوب و مکتوبات برای مشایخ به کار رفته در تاریخ ایران. حالا بعدا این مکتوب شامل بقیه منشآت هم شد. خب نکته بعدی این است که بقیه نامه هایی که حالت دیوانی و اخوانی داره ما میشه منشآت میگیم. این نوع سندا در تقسیم بندی انواع منشآت، در منشآت ادبی دیوانی عرفان ادبی عرفانی قرار میگیرن. توجه میکنید؟ و بقیه منشآت رو ما حالت عرفی بشون میدیم، تقسیم بندی دیگه براشون داریم. اما بحث منشآت خیلی مفصله. من دوست دارم در یک نشست دیگه اصلا منشآت و منشآت نویسی در ایران، که من معتقدم همون جوری که شاهنامه، فردوسی، مولانا در حفظ زبان فارسی نقش داشتن، دیوان سالار ما هم به همون نسبت در نظام اداری ما در حفظ زبان فارسی و به کار بردن اون آنچنان کوشیدن که زبان فارسی از نسل به نسل دیگه چی شد؟ منتقل شد. پس ما حافظ و مولانا و سعدی رو میگیم در حفظ زبان فارسی، فردوسی رو میگیم، ولی نگاهی میرزا رضا قلی خان نوایی و اون جنبه منشاد نویسی و حضور درباری نشاط اصفهانی اصلا در نظر نمیگیریم که اینا چقدر با نامه هاشون تونستن زبان فارسی رو در ابعاد مختلف حفظ کنن. بنابراین این مکاتب عرفانی خب خیلی به اصطلاح زیادن، به صورت منابع مکتوب در اومدن. این پیشینش به کجا برمیگرده؟ پیشینش به نامه های اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین برمیگرده، یعنی نامه های علی بن ابی طالب و نجرالقه و بعد نامه های سایر ائمه. این دو مکتوبات عرفانی پیشینش به اونجا، یعنی اونا اگر نامه هایی هم می نویسن به تقلید از مثلا نجرالقه است یا نامه های سایر ائمه است. مثلا کتاب معادن الحکمه فی مکاتیب الائمه که نوشته محمد ابن محسن فیض کاشانی است از جمله آثاری که این مکاتیب عرفانی که متعلق به ائمه است رو جمع کرده و بقیه مشایخ هم از این رویه چیکار کردن؟ پیروی کردن.
شما شنونده برنامه شبهای فرهنگ هستید با موضوع توصیف یک سند تاریخی از سلسله شاه نعمت اللهی در کلام دکتر محسن روستایی، مشاور سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
شما در این متن دو نوع کنش هنری میبینید، یک کنش ظاهری است و یک کنش چی؟ متنی به لحاظ هنری. کنش اول این است که در این سند تصحیب رو میبینید، بعد سلاح رو میبینید، اسلیمی رو میبینید، حلکاری رو میبینید، بین سطور رو میبینید، افشانگری رو میبینید، جدول کشی رو میبینید و طلا اندازی رو میبینید. من اگه بخوام همه رو توضیح بدم کلی مطلب به طول میکشه، اما آنچه که هست این مسائل هنری که متن، ببینید متن کاملا روشن و زرد و نمودی از خورشید که همون حقیقت محمدی است و همون چی؟ الله نور و سماوات و الارض. یعنی مشایخ، یعنی این نامه های مکاتیب و عرفا معمولا مطف کاغذ ها روشنه، توجه میکنید؟ و تا جایی که میتونن مسائل هنری درش به کار میبرن. میدونید که تذهیب و تشعیر و ترسی اینا از هنرهایی هستن، هنرهای بصری هستن که از همه نمادها و نمادها دیده میشن و اینا همه جنبه قدسی دارن. یعنی انقدر جنبه قدسی و هنری اینا بالاست که اینا نوعی هنر شاعرانه رو از طریق نقوش چیکار کردن؟ عرضه کردن. و این نوع تزئینات معروفن به چی؟ معروفن به تزئینات شاعرانه و تغزلی. اینی که متن تمام نشده و به سمت راه حرکت کرده، به این آداب در نگارش بهش میگن درهامش. یعنی اصلا با حاشیه نویسی و هامش اینا متواصلا در سند حاشیه نویسی وجود نداره، یا سجلات یا در. پس مت حرکت کرده به سمت راست، هنوز چی؟ هنوز مت تموم نشده، به این میگن درهامش، که اینم به خوبی انجام شده. خب چرا خط اینقدر خطوط به هم نزدیکه و انتهاش به سمت بالا رفته؟ دو تا دلیل داره. یکی این که دلیل هنریش اینه که میخواد ترقیمه ایجاد کنه، یعنی هرچی کلمات به هم نزدیک بشه نوعی زیبایی ترقیمی و آراستگی در نوشتار ایجاد میکنه. زمانی که متن به سمت بالا میره میخواد متن رو آسمانی کنه، یعنی میخواد جنبه معنایی رو متن بده. این یک. دو، میخواد در کاغذ هم چی؟ صرفه‌جویی کنه. و سوم اینه که ممکن است بخواهد نوعی بیت یعنی متن رو به صورت بیت به بیت در بیاره. ببینید که به یادمون باشه این یه مفهوم ادبی است در یک مفهوم ادبی است که باید ما اینو دنبال کنیم و اسنادی که مشایخ می نوشتن و اسناد شریف بهش سطر نمی گفتن، بهش بیت می گفتن. یعنی الان ما اینو بگیم سطر اول سطر دوم اشتباس، باید بگیم بیت اول بیت دوم. دلیلش چی بوده؟ میخواد همون تقزلگونگی رو به نوشته بده که آقا این نوشته من ظاهر و باطن شبیه شعره. و از طرفی دیگه میخواد چیکار کنه؟ اگر 40 یا 50 کلمه در نوشته های مشایخ و نامه های عرفانی به کار رو بشه، یک بیت میگن. معمولا 40 یا 50 کلمه رو یه بیت میگن که جنبه اقتصادی برای کاتبین داشته. وسط سطور هنر دندون موشی رو به کار برده، یعنی نوعی طلاکاری و حلکاری با طلاست که شبیه به دندون موش ازش استفاده کرده. خب حالا شما هرچی هنر ادبی و آرایه هنری و ادبی هست تو این متن به کار رفته و شما رو وادار میکنه که دقت کنید که کلمه رو درست بخونید. نه چقدر ما برای خوندن این متن کلمه رو خوندیم، دوباره تجدید نظر درش کردیم تا بتونیم اون اصل مطلب به دست بیاد. خب مبدأ نامه مشخص نیست، ولی مخاطب نامه حسین علی شاه اصفهانی است که در خیلی از تذکره ازش یاد شده و جزء قطب این سلسله هست. عرضم به حضور شما که در سال 1312 قمری نورعلی شاه اول که از دنیا میره، بعد رضا علی شاه دکنی این حسین علی شاه رو به جانشینی و به عنوان قطب تعیینش میکنه و از شخصیت های بسیار مهمه. مجبورم که کمی نکات عرفانی رو هم بگم، یعنی نکاتی که به اندیشه های این سلسله برمیگرده. نعمت الله از نظر وحدت وجود خیلی نظراتش به صدر متعالی نزدیکه، از نظر وحدت وجود که بعد دریا رو تشبیه میکنه که میگه موج هم که تو دریا هست یه شخصیت دیگه داره، باز این هم چیز جز دریاست، که خیلی به نظریات مولا مصطفی فیض کاشانی هم حتی نزدیکه. خب یه اشتهاد نظری داره، یه اشتهاد عملی. در اشتهاد عملی چی میگه؟ من پیروان مکتب خود از بیکاری و گوشه نشینی، این نظریات اشتهادی عملیشه. مریدان از داشتن لباس مخصوص فرق نهی میشدند. سرور شادی رو بعد در دستور کار خودتون قرار بگید و گرفتگی و اندوه رو بعد از دل دور کنید. خب میگه که میگه باید در مکتب و الفبای محبت رو یاد گرفت و در امور زندگی اونا رو به صورت ساری و جاری کرد. ایشون میگه که با تمام نحله های فکری و سلسله ها، میگه سلسله من در چی باید باشه؟ در ارتباط باید باشه. خب بعد میگه که اساس تصوف سلسله نعمت الله بر چند چیزه، بر 5 چیزه: ذکر، فکر، محاسبه، مراقبه و ورد. بعد ویژگی های مهم اجتماعی که میگه عزلت رو نمیپسنده و در میان مردم بودن رو میپسنده. همه به درویشان و پیروانش باید کار کنید و شغل و هنر داشته باشید. لباس مخصوص اصلا برایشون طراحی نکرده که تافته جدایی بافته بشوند. و بعد انسان هر مذهب و دوست و خودشون میدونه و همه رو ملزم میکنه به همه ادیان احترام بذارن. بیشتر در مجالسشون بیشتر به ذکر قلبی توجه دارن تا به ذکر ظاهری و جلی. طرفدار صلح و برادری هن.
از اینکه شب‌های فرهنگ رو مهمان خانه‌های خودتون کردید از شما بی‌نهایت سپاسگزاریم. از شما دعوت می‌کنیم بخش پایانی صحبت‌های آقای دکتر محسن روستایی، مشاور سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران رو بشنوید درباره توصیف یک سند تاریخی از سلسله شاه نعمت‌اللهی.
من نکته آخری که میخوام بگم، من دقیقه 90 به یک نوع منشآت بسیار جالب رسیدم به نام کرسی نامه. کرسی نامه همون شجر نامه است که سلسله به اصطلاح یک اندیشه رو، یک سلسله مخصوص رو چیکار میکنه؟ بزرگانش رو با اون کسایی که خرقه پوشن مشخص میکنه. کرسی اگر به صورت درختی این تنظیم بشه از گذشته تا حال و مشایخ رو یکی که معرفی کنن، تنه اصلی بزرگان قرار بودن، شاخه ها رو افرادی که در حالت شاگردی و سیر و سلوک دارن، به این میگن شجره نامه. ولی اگر به صورت دایره وار، این یک کشف جدید بود واقعا، این مقاله که چی، یه نسخه پیدا شد که اومده بزرگان مشایخ در دوایر بزرگتر و مشایخ کوچکتر در دوایر کوچکتر قرار داد، به این سند میگن کرسی نامه. یعنی خود این یک ژانر به ژانر منشاد نویسی در ادب فارسی میتونه اضافه بشه. اما یه سند فوق العاده مهم در دوره صفویه هست به نام شجره یا شجری، که پادشاهان صفویه به معتمدینشون یه حکم و دستنوشته میدادن که بین مردم بروید و اونا رو به صراط مستقیم شیعه اثنا اشعریه چی؟ دعوت کنید. به این سند میگفتن شجره. این سند از نظر عرش تاریخی و ادبی و هنری فوق‌العاده است. شاید 30 تا در طول تاریخ ایران این سند تولید نشده. بنابراین شجره یکی از سندهایی است که بعد در این مورد من راجع به صحبت میکردم. و حالا شجره نامی هم که انصاب خانواده ها رو، خانواده پدر مادری هم نشون میده، اونم جدا. اما ما به یه چیز دیگه هم شجره نامه میگیم، و اون که رابطه نسخه خطی رو با هم دیگه که کدوم نسخه مسوده است یا مبیزه است یا کدوم نسخه از روی کدوم نسخه نوشته شده، به اینم میگن چی؟ شجره نامه. بنابراین ما موقعی که میخواییم مفاهیم رو در بساز نظام و دیوان سالاری میخواییم مفاهیم رو بررسی کنیم، حتما بایستی به مترادفات در طول تاریخ چیکار کنیم؟ نظر کنیم. مثلا فرض کنید که شما سندی دارید مثلا مصالحه‌نامه، برای در دوره تاریخی، در دوره تاریخی بهش چی میگفتن؟ بهش انتقال‌نامه میگفتن. بایستی مترادفات منشآت رو حتما ما در طول تاریخ چیکار کنیم؟ تعقیب کنیم. مثلا سند یادداشت، سندی که فعلش سوم شخص مفرده، از زمانی که فعلش اول شخص مفرد میشه میشه نامه، یعنی تعریف با اون تعریفی عمومی دیگه به چیه متفاوته. بنابراین یکی از سندهایی که ما در این زمینه کشف کردیم سند کرسی نامه بود که شجره ایست از سلسله افراد بزرگان تا کوچیکان سلسله نعمت اللهیه. من از خانم صالحی دعوت میکنم که هم بیاد به عنوان کسی که توی زمینه داره کنار من خیلی زحمت میکشه، متن‌خوانی میکنه، ببینیم متن رو چطوری ارائه میده.
همای همایون فال اوج فقر و فنا و سیمرغ زرین بال قناعت و رفعت و بقا، فرزند ارجمند و حقایق و معارف آگاه، حسین علی شاه. اوصلک الله الی افضل یتمنا، همواره آینه خاطرش به صیقلگری ذکر دوام مصفا بوده، طره حاجاتش به قالی سایی حضور مترا باد. بعد از رفع حجاب تعارفات سوری و سفح نقاب تکلفات ضروری، در مرآت ضمیر بهشت متجلی مشیر آورد که چون به عنایت الله الاعلا در این وقت ایام به عذر دوری منقضی و اوقات فراق و مهجوری منقطع کرده این، جمال دلارای شاهد غیبی از مرائی حضور حلیه پیما و جناب حجیت نمای ولایت کلیه صوریه از پرده نبوی به مرای صورت انجمنارا گردیده و همه منتظران به بدایع خورشید جمال صوری حضرت ولایت شأن ارشاد نشان آن روشن و ساحت خاطر آراسته آن عالی جناب تمثیل صورت حضوری گلشن گردید و به شکر آن مواهب وارده آن دین متعلهین بر ذمت الکرامی لازم شمرد که عموم ره سپردگان را به مژده این عطیه عظما مستبشروار و از وقوع این موهبت کبرا مستحضر سازد. بناهن علیه در این وقت که فرزندان راه عارف حقایق آگاه عین علی شاه و محب علی شاه و حسن علی و چاکر علی بعد از تقبیل اماثل فیض شامل ایشان رخصت انصراف آن سامان یافتند تا به نگارش این رو کلمه آن فرزند ارجمند را بر حجیت این موهبت مستحضر ساخت وظیفه ایشان آن است که از بابت نیاز سرکار فیض‌آثار ایشان چنانچه علل الان چیزی از راهنوردان وصول شده باشد یا به وصول تواند رسد ارسال دارند. اگرچه این جزئیات لایق حضور ایشان نیست، لیکن چون مقرر است که یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، سالکان به این واسطه در سلک مجاهدین در راه دین منسلک و افاضه این فیض بر ذمیه سایر فیوضات طالبین شده باشد و از آن فقرایی که متخلق به اخلاق الله شده اند به عنایت متولی غنیان عن العالمین و از لوس این رذایل مطهر و مزکا می باشند. الله لله آزاد نمی توان داشت که به مستوقه بیا تا جان شیرین در تو ریزم که بخل و دوستی با هم نباشد، هر یک حسب المقدور در انفاق اموال و ایثار نفس ساعی مساعی موفور شده حسب المقدور نیازی که ایشان را میسور باشد به واسطه معتمدی ارسال نمایند و به خصوص بعضی به شبهه و شکوک که به وسواس و حواجس نفسانیه در مرآت خواطر بعضی سلاک راه یافته، خصوصا سالکان صحبت مرقومه، قدغن شده است که هر یک از ایشان را که بیشترین استدراک خدمت آن فرزند ارجمند را غنیمت شمرده استفاضه فیض از باطن محبت به بواطن آن فرزند نمایند. وظیفه آن فرزند آن است که حسبتن لله با هر یک از ایشان حسب الاستعدادی هم صحبت داشته ایشان را سرسپرده گردانید، رأی هواسری نگذارند. من گویم به ایشان چه بکن یا چه نکن که تو خود دانی اگر فاضل و زیرک باشی. یقین است در راه نمایی گمگشتگان داشتن و دستگیری از پا افتادگان طریق تساهل نخواهند دارید تا به اعلا در حضر رضا علی به اعلا حقی وصلی برسد و به همکیشان نیز برسانید. عموم ارباب راه و سالکان محبت همراه را ابلاغ سلام نمایید.
برنامه شبهای فرهنگ با همراهی شما فرهیختگان به پایان رسید. از همراهی گرم و صمیمانه شما سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش، خدا نگهدار.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش در شعبه مرکزی.
اوستا این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه دست لیگ بیا.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
فرقی نداره جاده خشکه یا خیسه. ببین منو لنت